هفته شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا در ادامه خواهید بود. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. نمیدونم در این لحظه به ما اضافه شدید یا شنونده ما بودید در مجله نیمروزی، مجله بعد از ظهر و اکنون مجله شامگاهی رو پیش رو داریم در روزی که بسیار هوا داغ بود و از طرفی مسئله بحران آب برش تأکید می شد از هر سو و البته در کنار اون بیم و هراسی که از کرونای دلتا یا خیز پنجم کرونا در ایران هم به گوش می رسید و همه اینها باعث شده که روز پرخبری به نسبت باشه. حالا در کنار خبرهای دیگر که قطعا در جریانش در همین مجله شامگاهی قرار خواهید گرفت، اما بیش از هر چیز اجازه بدید که بریم و تازه ترین خبرها رو بشنویم. برمیگردیم به سمت شما خیلی زود. رضا جمالی اینجاست تا شما رو در جریان خبرها قرار بدیم.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک خود گزارش داده که ایران به دنبال حمله به تاسیسات نتنز در فروردین 1400 با توجه به نگرانی از امنیت این مرکز، دسترسی بازرسان آژانس انرژی اتمی را محدود کرده است. به گفته این منابع دیپلماتیک، محدودیت‌های اعمال شده در چند هفته گذشته موجب بالا رفتن تنش‌ها با غرب در میانه مذاکرات برای بازگشت تهران و واشنگتن به برجام شده است. یک دیپلمات غربی که رویدادهای مرتبط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دنبال می‌کند به رویترز گفته است ایران به دنبال ایجاد تحریک است. در این گزارش آمده که مقامات جمهوری اسلامی و آژانس در این مورد اظهار نظری نکردند. در هفته‌های گذشته با پایان یافتن مهلت توافق دو طرف برای ادامه بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای ایران، موضوع چگونگی نظارت بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به مسئله‌ای تنش‌زا تبدیل شده است. در همین حال نماینده روسیه در گفتگوهای هسته‌ای وین هم می‌گوید که کشورهای طرف مذاکره هنوز برای آنچه دور آخر این مذاکرات خوانده شده آمادگی ندارند. میخائیل اولیانوف روز پنجشنبه در یک پیام توییتری گفت که دوره جدید مذاکرات هسته‌ای به محض آمادگی کشورها دوباره از سر گرفته خواهد شد. در پیام نماینده روسیه آمده که هنوز این امر محقق نشده و برخی طرف‌ها به زمان بیشتری نیاز دارند. تا کنون 6 دور از گفتگوها بین طرف‌های توافق هسته‌ای آمریکا در پایتخت اتریش برگزار شده که هدف آن بازگشت ایران و آمریکا به تعهدات ذیل این توافق است. با حکمی از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، غلام حسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه منصوب شد. در این حکم از ابراهیم رئیسی، رئیس پیشین این قوه، به دلیل آنچه کارنامه افتخارآمیز وی در سمت ریاست قوه قضاییه توصیف شده، قدردانی شده است. پیش از این با توجه به پیشینه غلام حسین محسنی اژه‌ای، برخی فعالان سیاسی و مدنی و نیز حقوقدانان خواستار انتصاب فردی معتدل، مستقل و غیر جناحی به ریاست قوه قضاییه شده بودند. غلام حسین محسنی اژه‌ای به دلیل فعالیت‌های ضد حقوق بشری از فروردین سال 1390 در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا و از مهر سال 89 در لیست تحریم‌های حقوق بشری ایالات متحده قرار دارد. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ایران شمار جانباختگان مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته را حدود 125 نفر و شمار مبتلایان جدید را 14300 تن اعلام کرد. همچنین اعلام شد که نزدیک به 3200 تن هم در بخش مراقبت‌های ویژه به دلیل ابتلا به این ویروس بستری هستند. کارشناسان و اعضای کمیسیون علمی ستاد مقابله با کرونا آمار واقعی مبتلایان به کووید 19 در ایران را بسیار بالاتر از آمار رسمی می‌دانند. در همین حال همه‌گیری کرونا و بالا رفتن شمار مبتلایان به کووید 19 استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان را در وضعیت فوق بحرانی قرار داده است. شی جی پنگ رئیس جمهوری و رهبر حزب کمونیست چین روز پنجشنبه در مراسم 100مین سالگرد حزب کمونیست بر ادامه نظام تک حزبی در این کشور تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری شینهووا، دبیر کل حزب کمونیست در چین در اجتماع 70000 نفری طرفداران حزب کمونیست در پکن گفت:
ما همچنان به انطباق دادن مارکسیسم با متن جامعه چین و نیازهای دوران خود ادامه خواهیم داد. و مردم چین را در جهت پیشبرد انقلاب اجتماعی رهبری خواهیم کرد.
سخنان شی جی پینگ در این مراسم نسبت به ایالات متحده و دیگر کشورهای منتقد پکن پرخاشگرایانه توصیف شده است. در سالگرد حزب تأسیس کمونیست چین هیچ اشاره‌ای به قتل میلیون‌ها نفر به دست کارگزاران این حزب در جریان اصلاحات ارضی در 10 سال انقلاب فرهنگی، سرکوب و قتل تبعید منتقدان داخلی و قربانیان پاکسازی‌های مذهبی و قومی به میان نیامد. محمد،
سپاس از تو رضا که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما محمد زرقامی هستم و میریم که مجله شامگاهی رو با هم آغاز کنیم، مجله‌ای که دبیرش جمشید زند هست. سونامی مرگ دلتا از سیستان و بلوچستان به سمت دیگر استان‌ها. آخرین خبرهای کرونایی رو مرور خواهیم کرد با کیانوش فرید. قاضی پرونده‌های مهم امنیتی در رأس دستگاه قضا، انتصاب غلام حسین محسنی اژه‌ای چه پیامی برای جامعه مدنی دارد و چه سودی برای حقوق عامه؟ با حسین احمدی نیاز و مجتبی نجفی. همچنین نگاهی خواهیم کرد به نکته ها و رویکرد ها به برجام در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد با هانا کاویانی. از حرکت های اعتراضی ده ها پناهجو از جمله ایران در سه مکان گوناگون در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برای شما خواهیم گفت و نگاهی هم خواهیم کرد به تجمع خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی بر فراز آسمان تهران در کانادا. و از صدومین سالگرد حزب کمونیسم چین هم غافل نخواهیم بود با تورج عطابکی. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی ما و از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید در این لحظه برای شنیدن سپاسگزاریم. اما اجازه بدید که در همین ابتدای مجله شامگاهی بریم همسفر بشیم با کیانوش فرید و سری بزنیم ببینیم که اوضاع احوال کرونایی در ایران به چه صورتیه، اون هم با توجه به اینکه خبرها حکایت از این میکنه که سیستان و بلوچستان در آستانه فاجعه قرار داره، فاجعه‌ای که ازش به عنوان یک فاجعه بزرگ انسانی یاد میشه، اون هم به دلیل اینکه خیز پنجم با اومدن کرونا دلتا یک جهش دوباره‌ای گرفته و خودی نشون داده در ایران در غیبت واکسن که همچنان واکسیناسیون به گفته مقام‌های رسمی با کندی پیش میره. کیانوش فرید برای ما بیشتر میگه. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همشگی رادیو فردا. درست میگی، واقعا یک شیوع دوباره، یک خیز دوباره الان در تمام شهرهای ایران دیده میشه و نگرانی ها به شدت بالاست از سوی جامعه پزشکی به دلیل اینکه به احتمال زیاد کسانی که الان دارن مبتلا میشن و آمارش داره اعلام میشه که امروز هم دوباره بالای 14,000 بوده، غالبش احتمالاً ویروس جهش یافته دلتا است، هرچند که ایران این رو اعلام نمی‌کنه به صورت تفکیکی، حتی نمی‌دونن بعضی‌ها که به کدوم گونه از این ویروس مبتلا شدن چون آزمایشگاهاش رو در ایران در بسیاری از این شهرستان‌های دور مثل سیستان و بلوچستان ندارن. اما ویژگی اون اتفاقی که داره می‌افته نشون میده که احتمالاً دلتا است، چون دلتا 60% قدرت انتقالش بیشتره و بیماریش سخت‌تره. برای همین هست که الان 3-4 هفته هست که از بخش نوار جنوبی ایران این نگرانی شروع شد، از سیستان و بلوچستان صدایی که ما از زاهدان و چابهار مدامی مدت میشنیدیم این که به داد ما برسید، آیا اگر تهران بود هم همینقدر بی خیال وزارت بهداشت عمل میکرد، و حالا رسیده به اونجایی که در واقع کسانی که اونجا مسئولن ازش به عنوان فاجعه انسانی دارن نام میبرن و این اتفاق از اونجا شروع شده، چون جلوی اونجا رو نگرفتن گسترش پیدا کرده، به تهران کشیده شده، به شیراز، به اصفهان، به تمام شهرها، یعنی اگر آمارها رو اینها دقیق اعلام می‌کرد از دیده می‌شد که در واقع انگار این ویروس در تمام سطح کشور دیده میشه. شرایط واقعا خوب نیست. در تهران زنگ خطر به صدا در اومده، اوضاع به شدت وخیم گزارش میشه. دکتر ناظر توکلی عملا میگه که ما یک رشد سریع رو داریم، حداقل 10% مبتلایان رو در تهران، و تازه عنوان میکنه که این خطر افزایش تعداد مبتلایان به کرونا بیشتر از اون چیزیه که امروز وجود داره. یعنی ما باید انتظار بدتر از این هم در چند روز آینده داشته باشیم. در زاهدان همونطور که گفتم همه اخبار همینه که میگن که به داد برسیم، چرا وضعیت واکسیناسیون کشور در این وضعیت قرار داره. هرچند که از زاهدان این صدا میاد، اما این صدا مال همه جاست، یعنی در ایران نه تنها کنده که حتی در چند هفته متوقف شد زدن واکسن ها. کسانی که دوز دوم رو میخواستن دریافت کنن و واکسن نداشت و تاریخش میگذشت، دکتر مهرز میگه اگر اینا نزنن دوز دوم رو، در واقع ما برمیگردیم به اول و اینا باید از اول حتی دوز اول رو دریافت کنه. اون هم که از وضعیت در واقع واکسن در ایران بوده که حالا امروز در واقع صحبت میشه که بله آقای ظریف به خاطر مسائل تحریم ما الان نمیتونیم صحبت‌های دقیقی بکنیم، اما الان یک سری از محموله ها وارد شد، بیشتر هم فشار رو میذارن روی این که بله واکسن های داخلی هم ما خواهیم داشت، روی اون کار میکنیم. اما همه اینا واقعا وعده و وعید بوده. تا به امروز ایران فقط تونسته زیر 2 میلیون نفر افرادی رو که داره دوز دوم رو تزریق بکنه، و این یعنی در واقع به نسبت جمعیت هیچی. در حالتی که ویروس دلتا داره سر برمیاره و تنها راه چاره که سازمان بهداشت جهانی میگه سرعت بخشیدن به واکسیناسیونه، ایران همچنان کنترین در واقع روند واکسیناسیون رو در دنیا داره.
سپاس از تو کیانوش که با ما همراه بودی و کل ماجرا رو به هر حال گفتی. قطعا شنوندگان ما هم که این لحظه دارن رادیو فردا رو دنبال میکنن، چشم و گوش رادیو فردا هستن در هر کجایی که زندگی میکنن در جای جای ایران. فکر میکنم که اونها میتونن قطعا با برداشتن گوشی تلفن تماس گرفتن با شماره 20420221122113 و یا گذاشتن پیغام و فرستادن پیام به @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام، برای ما بگن که داستان کرونا چگونه دنبال میشه، مسئله واکسیناسیون به چه صورتیه و مشاهدات خودشون رو شرح بدن، به ویژه شهروندانی که در سیستان و بلوچستان زندگی میکنن و گفته میشه که وضعیت در اونجا بنابر گزارش هایی که مخابره شده، گزارش های رسمی، وخیم هست به خاطر کرونایی که با عنوان دلتا شناخته میشه و اکنون سر برآورده در ایران. چند پیام تلفنی آماده است که با هم بشنویم، برمیگردیم.
آقای روحانی به جای نخست رئیس جمهور شدن بهتر بود که برن هنرپیشه بشن، چون تو این 8 سال جز فیلم بازی کردن و سر مردم شیر مالیدن و واقعیت ها رو اونجوری که نیست نشون دادن کار دیگه ای نکردن. خب این که مثلا برفرض میایی شما میگی به عنوان رئیس جمهور وای میسی اونجا میگی اگه کرونا نبود، اگه تحریم ها نبود، اگه تورم فلان میشد، من چنان میکردم و چنان میکردم. اینم شد حرف.
این مقامات جمهوری اسلامی یه کاری رو که میان تو بوق و کرونا میکنن که ما انجام میدیم و ما میتونیم و اصلا انقدر انجام شده. و مثلا نمونهش همین واکسن، هر روز میان پشت تلفون میگن انقدر خریدیم و انقدر آوردیم و انقدر زدیم و انقدر فلان موقع میزنیم و آخرش هم هیچ به هیچی. یعنی اگه این کارا رو نمیکردن، این حرفا رو نمیزدن، ول میکردن به برای خودش، شاید بهترم بود. یه کارهایی هم هست که از اولش نمیارن، یعنی از اولش مثل این رئیس جمهور که الان اومده گفته که اینا که اعتصاب کردن اصلا مال وزارت نفت نیستن، که ممکنه اون دورو برای کار کنن ولی مال وزارت نفت نیستن، که حالا ما به وزیر کار گفتیم پیگیری کنه. انگار که مثلا اون بند خدایی که حالا مال وزارت نفت هم گفته ایشون نیستن، مال این مملکت نیستن، اون نباید بخورن، زندگی نباید بکنن.
ارمغان جمهوری اسلامی طی 42 سال جنگ، فقر، بدبختی، فلاکت برای ملت و ایران زمین به وجود آورد. دستاوردی که داشتن فقر رو خیلی زیاد کردن. تنها ارمغانشون این بود که مردم تا کمر تو سطح‌های زباله دولا بشن که بتونن چیزایی که ضایعاتی جمع کنن برای اینکه بتونن یه لقمه نونی در بیارن. اینم از بیماری ویروس کروناشون که فقط الان یک سال و نیمه فقط در حد حرفه. آقایون فقط به فکر جیبای خودشونن، از آقای روحانی گرفته تا اون وزیر بی‌لیاقتش.
جناب احمدی نژاد، روی سخنم با جناب عالی است. در زمان زمامداری جناب عالی فرمودید که به جای 820 میلیارد درآمد ارزی دروغ میگن، این 520 میلیارد بوده. ما 520 میلیارد شما رو قبول داریم. آیا اگر 20 میلیارد از این پول رو در صندوق توسعه ملی ذخیره کرده بودید، آیا امروز ملت ایران به خاطر نبودن بودجه برای مبارزه با این بیماری کووید 19 این همه درگیر معضلات و مشکلات بودن؟ شما هم به سهم خودتون در همین جنایت سهیم هستید.
بله، شنیدیم نظر شنوندگان رو و بریم سر قضیه خبر کوتاهی که انتصاب غلام حسین محسنی اژه‌ای بود با حکم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس قوه قضاییه و جایگزین ابراهیم رئیسی. انتخابی که در وهله اول شاید اینگونه به نظر بیاد که و این سوال رو ایجاد کنه که چه سودی رو میتونه متوجه حقوق عامه بکنه و چه تغییراتی رو میتونه در پی بیاره. بشنویم در گفتگویی که داشتم با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در هلند.
شوربختانه قوه قضاییه هنوز از اون ویرانه ای که هاشمی شاهرودی ازش صحبت میکرد داره رنج میبره و رنج آثار قهقرایی بودن قوه قضاییه در مردم ایران داره سنگینی میکنه. تعویض آقای رئیسی و آمدن آقای اژه‌ای هیچ تأثیری در بهبود کیفیت قوه قضاییه یا برقراری عدالت قضایی احقاق حقوق مردم نخواهد داشت. برای اینکه کارنامه آقای محسنی اژه‌ای بسیار واضح و روشن هست، چنین فردی که کارنامه ای سنگین در سیاه نمودن و نقض سیستماتیک حقوق بشر و حقوق عامه ملت ایران دارد، کما این در داستان پرونده آقای کرباسچی همگان شاهد این مسئله بودند که ایشون چگونه عدالت را اونجا برقرار می‌کرد. بنابراین آقای اژه‌ای نه تنها کمکی بر تحقق عدالت قضایی و احقاق حقوق ملت یا حقوق عامه در دستگاه قضایی نخواهد داشت، بلکه نسبت به سیر قهقرایی در قوه قضایی کمک خواهد کرد.
اینکه این انتصاب واقعا از سر رفع تکلیف بود که رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام داد یا اصلا گزینه‌های دیگری هم وجود داشت که بخوان به هر حال این سمت رو به عهده بگیرن؟
یکی از بزرگترین مشکلات قوه قضاییه در ایران نبود استقلال قضایی است، چون که رهبر ایران وفق اصل 157 و اصل 110 قانون اساسی رئیس قوه قضاییه رو منصوب میکنه و این رئیس قوه قضاییه به تبع کسی خواهد بود که تابع و گوش به فرمان رهبر باشد، نه پیگیر احقاق حقوق ملت. این نکته بسیار حائز اهمیت هست و همین مثلا باعث میشه که به تبع رهبر از کسی استفاده بکنه که گوش به فرمان اون باشه، نه از یک فردی که حقوقدان باشه، عالم به علم حقوق باشه و مدافع حقوق ملت باشه. ولی وقتی که رهبر ایران به استناد این اختیاراتی که داره که فردی رو که تابع فرامین خودش هست به طور کامل انتخاب میکنه، به تبع نبایستی انتظار یک استقلال قضایی، عدالت قضایی.
پس به این صورت میتونیم بگیم که یک انتصاب سیاسیه تا یک انتصاب حقوقی در دستگاه قضایی.
دقیقاً یک انتصاب سیاسی هست و هرگز قوه قضاییه فاقد اسم استقلال بوده. آقای محسنی اژه‌ای به طور کامل در اختیار نهادهای امنیتی هست، گوش به فرمان رهبر هست، برای حفاظت از انقلاب گام بر می‌داره، نه برای احقاق حقوق ملت و اجرای قوانینی که در اصل 154 و 156 قانون اساسی ازش ذکر شده. بنابراین در آینده شاهد این مسئله خواهیم بود که قوه قضاییه نه تنها توفیقی در احقاق حقوق ملت یا مبارزه با فساد نخواهد داشت، بلکه شاهد سرکوب‌های بیشتر، زندان کردن معترضان و آنکه که ما شاهد این مسئله در دوری آقای رئیسی و دیگران بودیم، همین وضعیت هم در دوری آقای اژه‌ای اتفاق خواهد افتاد. بنابراین نبایستی انتظار یک تحول جدی در قوه قضاییه ایران باشیم.
حسین احمدی نیاز بود، وکیل دادگستری در هلند. اما از دیگر سو این سوال هم پر بیراه نیست که آیا انتصابی که صورت گرفته حاوی پیامی هست از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران برای جامعه مدنی ایران؟ این موضوع رو با مجتبی نجفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس در میان گذاشتم.
رهبر جمهوری اسلامی پیامی داره معمولا در انتصابهاش. این پیام رو هم باید در اون موازنه داخلی قدرت بررسی کرد، هم متناسب با شرایط کشور و به خصوص بعد از انتخابات باید مورد ارزیابی قرار داد. من فکر کنم در هر دو مورد رهبر جمهوری اسلامی حامل یه پیامی هست با یه انتصابش. پیام اولش در مورد موازنه داخلی در ساختار قدرته که اصولا رهبر جمهوری اسلامی تمایلی ندارد که مهره‌ها یک دست باشند. شما نگاه کنید از بین گزینه‌هایی که به عنوان ریاست قوه قضاییه مطرح بودند، دورترین فرد نسبت به رئیسی که تازه انتخاب شده به عنوان رئیس جمهور اژه‌ای هستش. یعنی به هر صورت رهبر جمهوری اسلامی خیلی تلاش میکند اون موازنه داخلی در قدرت رو رعایت بکنه و من فکر میکنم این انتصاب اژه‌ای هم در همین راست داره.
آقای نجفی، در افکار عمومی اینطوری مطرح میشد که با اومدن آقای اژه‌ای یا انتصاب ایشون تقریبا حاکمیت یک دست میشه. الان اون چیزی که من از کلام شما متوجه شدم اینه که چندان هم این یک دستی به معنایی که شاید افکار عمومی دنبال میکنن یا جستجو میکنن نخواهد بود. اینطوره؟
ببین، باید یک دست شدن قدرت رو تعریف بکنم. اگر یک دست شدن قدرت به معنای تقابل با اون میلی که در جامعه مدنی وجود داره و اون تغییراتی که میخوان صورت بگیره، ما اگه اینو اینطوری تفسیر بکنیم، بله، ما الان در پارادایم یک دست شدن قدرت هستیم. اما اگر یک دست شدن قدرت به معنای اینکه یک صدای منسجمی در مورد حکمرانی در جمهوری اسلامی شنیده بشه، من با این مخالف هستم. ما به اون معنا یک دست شدن قدرت رو نداریم، به این معنی که رهبر جمهوری اسلامی چون که سعی دارد که موازنه قوا رو در جناح‌های مخالف و رقیب در این ساختار مثلا رعایت بکنه، به این دلیل من معتقدم که ما یک دست شدن قدرت به اون معنای خاص اخص کلمه رو نخواهیم داشت و این اختلافات بروز خواهد کرد. علتش اختلافات بروز خواهد کرد چون ما یه جامعه کلن در تنشی داریم، یعنی جامعه که الان به خاطر انباشت مسائل حل نشده عمومی در تنش هستش. این تنش بر ساخت قدرت تاثیر میذاره. خب موقعی که در ساخت قدرت تاثیر، ما شاهد تقابل‌های خواهیم داشت. رهبر جمهوری اسلامی به شدت دنبال هست که این تنش در ساخت قدرت رو کنترل بکنه. تجربه بسیار ناموفقی در مورد یک دست شدن قدرت در دوره احمدی نژاد داشته، به خصوص با وقایعی که به جنبش سبز منجر شد، وقایع پس از جنبش سبز و نوعی سرکشی خود احمدی نژاد. من فکر کنم در حال حاضر رهبر جمهوری اسلامی تلاش میکند که یک بار دیگر این ایده یک دست شدن قدرت رو با یک تنش کمتری دنبال بکنه. اما آیا این ایده آقای خامنه‌ای بتواند تحقق پیدا بکنه؟ من خیلی بعید میدونم. علتش اینه که اگر هم یک دست شدن قدرت رو ما شاهد باشیم، به صورت موقتی و در کوتاه مدت خواهد شد به علت تنش‌هایی که در جامعه وجود داره و این تنش‌های جامعه ساخت قدرت رو تحت تاثیر قرار میده. ما شاهد بروز اختلاف‌هایی خواهیم شد، علاوه این که ما باید این انتصابات رو متناسب با مؤلفه بحران جانشینی هم در نظر بگیریم. بحران جانشینی هم به صورت مؤلفه‌ای که نمیشه به سادگی ازش چشم‌پوشی کرد.
و بله، گفتگوی بود با مشتبه نجفی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس. اما بپردازیم به مسئله برجام و آنچه که به هر حال از ادامه مذاکرات در وین برای احیای برجام منوط به اتخاذ تصمیمات سخت در پایتخت ها شده و از طرفی هم نوبت به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد رسیده که بار دیگه درباره روند اجرای قطعنامه 2231 به شورای امنیت گزارش بده. گزارش جامع بشنویم در این خصوص از هانا کاویانی.
معلوم نیست مشورت ها در تهران چه زمانی به پایان میرسد تا دیپلمات های ایران 4+1 و آمریکا بار دیگر راهی وین شوند برای دور هفتم مذاکرات، دوری که قاعدتا طرفین باید با تسلیم های سیاسی گرفته شده در پایتخت ها بتوانند توافق برای احیای برجام را کامل کنند یا اینکه به این نتیجه برسند که این مهم دست نیافتنی است. در میانه سکوتی که در این دوران تصمیم گیری برقرار است، دبیر کل سازمان ملل متحد باید به شورای امنیت درباره اجرای قطعنامه 2231 گزارش می‌داد. گزارشی که در آن از آمریکا خواسته شد به برجام بازگردد، تحریم‌های هسته‌ای را بردارد و معافیت‌های پروژه‌های هسته‌ای را صادر کند. اقداماتی که آنتونیو گوترش میگوید برای اجرای کامل قطعنامه 2231 لازم است و میتواند به مردم ایران کمک کند تا از منافعی که در برجام در نظر گرفته شده بهره ببرند. اما وقتی نوبت به جفری دلاورنتیس نماینده ایالات متحده در جلسه شامگاه چهارشنبه رسید، او توپ را در زمین ایران انداخت و در کنار موضوع هسته‌ای به سایر ابعاد رفتار تهران نیز اشاره کرد.
فراتر از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، حمایتش از تروریسم، نیروهای آمریکایی، پرسنل دیپلماتیک و متحدان ما در منطقه و سایر نقاط را تهدید می‌کند، بی‌ثباتی ایجاد می‌کند و بر زندگی میلیون‌ها غیر نظامی تأثیری منفی می‌گذارد. ما از همه ابزارهایی که در اختیارمان است برای مقابله با این فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه استفاده می‌کنیم و از اجرای سایر قطعنامه‌های شورای امنیت در زمینه جلوگیری از اشاعه تسلیحات نیز حمایت خواهیم کرد.
یکی از مباحثی که در گزارش آنتونیو گوترش در شورای امنیت مطرح شد، موضوع ادامه دار همکاری نکردن ایران با یکی از نهادهای سازمان ملل متحد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای اخیر بود. روزماری دی کارلو، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد:
من از ایران می‌خواهم فوراً به همکاری بر مبنای تفاهم موقتی که با آژانس به دست آورده بود بازگردد و از برداشتن قدم‌هایی که از تعهداتش کم می‌کند خودداری کرده و برجام را به صورت کامل اجرا کند.
در میانه متوقف شدن مذاکرات در وین، تمدید نشدن تفاهم با آژانس نیز بر نگرانی‌ها افزوده و از جمله واشنگتن می‌گوید اطلاع نداشتن از اینکه در این مدت تهران برنامه هسته‌ای خود را چگونه پیش برده می‌تواند کار بازگشت به برجام را سخت‌تر کند. این نارضایتی حتی در رویکرد نماینده روسیه در آژانس نیز بازتاب پیدا کرد. میخائیل اولیانوف روز سه‌شنبه در یک توییت نوشته بود نمی‌فهمد که چرا تهران این تفاهم را تمدید نمی‌کند و اگر در طول 4 ماه گذشته این کار شدنی بود چرا هم‌اکنون نیست. بازیگران تندروتر در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی در این روزها از مخالفت خود با این همکاری‌ها گفتند، اما در مجموع موضع جمهوری اسلامی در زمینه تمدید این تفاهم مشخص نیست و به نظر می آید تهران منتظر نحوه پیشرفت مذاکرات احیای برجام است. اما وقتی در نیویورک خواسته های اینچنینی از تهران برای عمل به تعهدات برجامی مطرح شد، مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل طرف مقابل را عهد شکن خواند.
آنها که عهد خود را شکستند کسانی هستند که باید صداقت و واقعی بودن رویکرد سیاسی خود را نشان دهند. آنها هستند که باید تصمیم سخت بگیرند. از همین رو آنها در موقعیتی نیستند که از ایران برای برداشتن قدم‌های جبرانی انتقاد کنند، قدم‌هایی که برجام اجازه آنها را داده است.
ایران میگوید خواستار احیای برجام است. به گفته آقای تخت‌روانچی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر.
No more, no less.
اما همانطور که همه طرف ها اذعان کردند، شرایط امروز با زمانی که برجام به دست آمد متفاوت است. از یک سو تحریم های بسیار بیشتر بر ایران اعمال شده و از سوی دیگر برنامه هسته‌ای تهران با سطح غنی‌سازی 60% و سانتریفیوژ های مدرن تر بسیار پیشرفته تر از 6 سال پیش است. در کنار اینها تهران اصرار می کند که نیازمند تضمینی از سوی آمریکا برای ترک نکردن دوباره برجام است. روی کردی که نماینده چین در شورای امنیت آن را قابل فهم می خواند و می گوید باید به آن
پاسخ.
از آن سو واشنگتن نیز با رویکردی متفاوت نسبت به روزهای پس از احیای برجام بر سر میز حاضر شده و می‌خواهد از همین حالا اطمینان داشته باشد که فردای احیای برجام تهران آماده مذاکره درباره سایر نگرانی‌ها از جمله در زمینه فعالیت‌هایش در منطقه و همچنین برنامه موشکی‌اش است. این شرایط متفاوت و این درخواست‌های دو طرف برای ضمانت همه نیازمند کلماتی کمتر یا بیشتر در برجام است که لازمه آن تصمیمات سخت سیاسی در تهران و واشنگتن است. تصمیماتی که شاید به میانه تابستان و آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در ایران موکول شود.
برای شنیدید از هانا کاویانی درباره آخرین تحولات برجامی. همچنان با شما همراه هستیم، به کانادا بریم. روز چهارشنبه گروهی از خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران تجمعی اعتراضی رو داشتن در مقابل دفتر سازمان هوانوردی بین‌المللی که گزارشی داریم در این باره از بهرنگ رهبری، خبرنگار در کانادا.
سکوت تایید جنایت است. این شعاری بود که خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در مقابل ساختمان مرکزی ایکائو سر دادند. سازمان هوانوردی بین‌المللی، سازمانی که تاکنون سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران را محکوم نکرده. آنها به عملکرد این سازمان در قبال هواپیمای اوکراینی اعتراض دارند.
در درجه اول باید این جنایت رو محکوم می کردند. در موارد مشابه مثل پرواز مالزیایی شماره 17 این کار رو کردند. باید به جمهوری اسلامی اعتراض می کردند. باید کاری می کردند که سوالات خانواده ها پاسخ بگیره. ولی در 18 ماه گذشته ما هیچ کدوم از اینها رو از سازمان جهانی هوانوردی و شورای ایکائو ندیدیم.
آنها سازمان ایکائو را به داشتن استاندارد دوگانه متهم می کنند.
بله، اگه شما مقایسه بکنید با پرواز رایان ایر چند هفته پیش در بلاروس، یک پرواز به اجبار نشونده شد و خب اعتراض کردن، جلسه ویژه گذاشتن، دست به تنبیهاتی زدند علیه دیکتاتور بلاروس و لوکاشنکو و کمیته حقیقتیاب تشکیل دادن که ببینن چه اتفاقی افتاده. ولی در مورد PS752 اون چیزی که ما دیدیم فقط سکوت بوده و سکوت برای ما جز همکاری با جنایتکاران معنی نداره.
این خانواده ها معتقدند سکوت ایکائو و محکوم نکردن این فاجعه انسانی نشان از همدستی این سازمان با جمهوری اسلامی دارد.
خونسا بودن توی ماجرا و به معنی اینه که شما در حقیقت با مجرمان دارید همدستی میکنید، در صورتی که خیلی معلومه که قضیه از چه قرار بوده و به عنوان سازمانی که مسئولیت اصلی بر عهده اونه برای اینکه تغییری بده و یه حرکتی بکنه، ایکائو اولین جاییه که ملزم هست به اینکه یک موضع رسمی و محکم بگیره.
این راهپیمایی از مقابل دانشگاه مکگیل در مونترال شروع شد و در مقابل ساختمان مرکزی ایکائو ادامه پیدا کرد، جایی که حامد اسماعیلیون چنین گفت:
در 8 ژانویه 2020 شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی دستور به بازگذاشتن آسمان ایران داد. به اعتراف خودشان شرایط 100% شرایط جنگی بود. در اتاقهای مخوف جنایت پیشگان و با همکاری رهبر صفاق و خونریزشان تصمیم گرفتند از مسافران هواپیماهای مسافربری به عنوان سپر انسانی استفاده کنند. هیچ کس بهتر از ما که یوغ این ستمگر را در 42 سال به گرده کشیده است آن حکومت را نمی شناسد. ما ایم که می دانیم آنها به هر جنایتی توانا هستند. ما این که میدانیم آنها در زندان‌ها دادگاه سه دقیقه‌ای برگزار و اعدام می‌کنند، جوانان را در خیابان به رگبار می‌بندند، حقوق کارگر و معلم را پرداخت نمی‌کنند، اعتصاب و اعتراض را در نطفه می‌خشکانند. ما این که میدانیم در خارج از ایران هم به هر تهدید و تروری دست می‌زنند. ما این که میدانیم آنها، بله آنها، آن سرداران فاسد و روحانیون جنایتکار برای حفظ حکومتشان به هر جنایتی دست می‌زنند. آنها برای حفظ حکومت خود حتی به مسافران یک هواپیمای مسافربری هم رحم نمی کنند.
خانواده های قربانیان این پرواز شوم می گویند این تجمعات ادامه خواهد داشت تا رسیدن به دادخواهی. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، مونترال.
و اما در چارچوب یک حرکت اعتراضی، ده ها پناهجو از چند کشور از جمله ایران در سه مکان مختلف توی شهر بروکسل پایتخت بلژیک دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند. اونها برای پایان دادن به اعتصاب خودشون خواهان دریافت اقامت و مجوز کار هم هستند. جزئیات بیشتری رو بشنویم از شهرام میریان.
این پناهجویان معترض دقیقاً 40 روز است برای رفع بلا تکلیفی چند ساله خود در محوطه یک کلیسا و دو دانشگاه در بروکسل ضمن تحصن و بسنشینی دست به اعتصاب غذا زدند. این پناهجویان از کشورهای تونس، مراکش، الجزایر، مصر، پاکستان و ایران وارد بلژیک شده و از مقامهای مسئول خواستند با اعطای اقامت امکان دسترسی به خدمات اجتماعی و مجوز کار به بلا تکلیفیشان خاتمه دهند. بر پایه گزارش ها در میان این پناهجویان 4 تن نیز لبهای خود را به نشانه اعتصاب غذای کامل دوختند. علی صمد، فعال امور پناهندگی که 37 سال است از نزدیک با مسائل پناهجویان در بلژیک آشناست، درباره وضعیت مخاطره آمیز آنها اینطور به رادیو فردا گفته:
475 نفر در این اعتصاب شرکت دارن. ملیت‌های مختلف هستن و جمله بخشی از ایرانی هم در این جمع هستن. اعتصاب در 3 منطقه هست. 40 روز این اعتصاب شروع شده. تقاضای اینا دارن که دولت بلژیک به وضعیت اقامت اونا توجه نشون بده. این تیپ از افراد در حدود بین 5، 10، 15 بعد نزدیک به 20 سال در بلژیک زندگی میکنن و کار میکنن و از هیچ حقوقی برخوردار نیستن. وزیر امور پناهندگی و مهاجرت بلژیک گفته که من طرفدار اقامت دادن برای همه این متقاضیان نیستم، چون 150 هزار نفر در بلژیک الان زندگی میکنن که بنا به آمار دولتی غیر قانونی بدون اقامت هستن. دولت میگه که من تو شرایط استثنایی بعضی از اینا میتونم اقامت بدم، ولی به صورت عمومی همچین کاری انجام نمیدن. حزب لیبرال بلژیک و احزاب راست از این سیاست حمایت میکنن. حزب سوسیالیست و حزب اکولوژیست طرفدار این هستن که یک راه حلی برای این افراد پیدا کنن.
آقای علی صمد، بالاخره وضعیت این پناهجویان یا کسانی که به هر حال غیر قانونی در بلژیک زندگی میکنن و همونطور که شما اشاره کردین شمارشون هم 150 هزار نفره، وضعیت اینا چه خواهد شد و این پناهجویانی که در حال حاضر در بلژیک دست به اعتصاب غذا زدن؟
فعلا کاری که اینا میکنن دارن مقاومت میکنن، اعتراض میکنن، میخوان جامعه مدنی بلژیک و مردم بلژیک و احزاب سیاسی رو حساس کنن به وضعیتی که توش به سر میبرن. مثلا الان مدتی هستش لباشون رو تعداد از اونا دوختن، نه برای اینکه این یک کار خوبی هستش، در واقع فقط میخوان نشون بدن که به داد ما برسید. دولت بلژیک به خصوص وزیر امور مهاجرت اون گفته که نه، من تنها کاری که میتونم بکنم یه اقامت موقت بدم برای بعضیشون، وضعیت رو چجوری تشریح کنم که یه برگردن به کشورشون. یه توماری امضا شده، 28 هزار نفر زیر اون تومار امضا زدن که 112 تا نهادهای مدنی که تشکیل شدن از سندیکاها، وکلا، عرصه‌های مختلف که بگم معروف فعالیت مدنی، و اینا اومدن امضا زدن و این یک کمیته هم تشکیل دادن. رفتن با وزیر صحبت کردن و وزیرم با وجود این پتیشن هنوز کاری نکرد، ولی فشار جامعه مدنی در بلژیک به دولت زیاده. با امیدواریم که با حضور ایرانی‌ها و حضور کسای دیگه یک همبستگی با این متقاضیان به وجود بیاد و اونا هم بتونن حداقل بخش قابل توجهشون اقامت قانونی در بلژیک بگیرن.
آقای علی صمد، فعال امور پناهندگی در بلژیک، در پایان یادآور شده اگر وضعیت جسمانی 475 پناهجو از چند کشور از جمله ایران که در حال حاضر در 3 مکان در شهر بروکسل دست به اعتصاب غذا زدند رو به وخامت بیشتری بگذارد، دولت بلژیک مانند سالهای پیش مانع ادامه حرکت‌های اعتراضی آنها خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در ایستگاه آخر بریم سراغ یک برنامه عظیم تبلیغاتی که در اوج خودش برگزار شد برای جشن گرفتن صدومین سالگرد تأسیس حزب حاکم بر چین، یعنی حزب کمونیست. و شی جین پینگ رئیس جمهور چین هم صحبت‌هایی رو کرد که در ابتدای همین مجله شامگاهی در بخش خبری هم شنیدیم به صورت کوتاه در این باره، اما بیشتر می‌خوایم حالا به تحلیل این وضعیت و این جشن‌ها که به صورت خیلی گسترده‌ای همین بار برگزار شده و درش اتفاقات خاصی هم رخ داده بپردازیم. همراه بشیم با تورج عطابکی، استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند. آقای عطابکی بهتون سلام می‌کنم. فکر کنم بد نباشه از یک کلیشه شروع کنم به هر حال برای اون دسته شنوندگانی که مایلن از ابتدای ماجرا رو دونن، و اون هم این که اهمیت برگزاری این جشن صدومین سالگرد که به صورت خیلی عظیمی هم تدارک دیده شده در چین چیست و چه تفاوتی داره با آن جشنهایی که در گذشته اجرا می شد و انجام می شد.
خب اهمیتش اینه که حزب کمونیست چین و رهبری حزب کمونیست چین اشاره می کنه، تأکید می کنه که هنوز قدرت قاهر بدون قید شرط رو در کشور داره و هر گونه سیاست‌های اقتصادی هم که در کشور جاری بشه مستقل از تصمیم‌گیری‌های الیت نخبگان سیاسی چین که در حزب کمونیست متمرکز شدند، گرد آمدند، نخواهد بود و همچنان این حزب کمونیسته که تصمیم می‌گیره که چه آینده‌ای برای این کشور باید رقم بخوره.
اما خب این پیامی میتونه باشه برای شاید داخل، اما پیام بیرونی این جشن ها چی میتونه باشه؟ آیا واقعا برای بیرون از خودش هم چین به دنبال فرستادن پیامیه برای شنوندگان خاصی؟
خب دولت چین تلاش میکنه که قرن 21 رو تبدیل بکنه به قرنی که چین به عنوان یک ابرقدرت داره ظاهر میشه در کنار قدرت‌های دیگه بزرگ مثل ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و همچنین روسیه. بنابراین یک انضباط آهنین رو در حقیقت داره نشان میده که راه چین رو از کشورهای دیگه شاید متمایز و متفاوت بکنه و بنابراین تمام این جلال و عبروتی که در حقیقت خودشون رو دارن نشون میدن و با اون خودشون رو متعین میکنن اشاره به این داره که راه داره هموار میشه برای نشان دادن چین به عنوان یک ابرقدرت مطرح متمرکز در قرن 21.
آیا عطابکی نکته دیگه که من دیدم خبرگزاری فرانسه بهش اشاره کرده، گفته شده که در این دوره از جشنها، یعنی جشن صدومین سال، مثلا رویدادهایی مثل پاکسازیهای انقلاب فرهنگی، اعتراضهایی که بوده در میدان تیانانمن، اینها تقریبا سعی شده جلوه نداشته باشه در حالا اون برنامه های تبلیغاتی. آیا دلیل خاصی چین داره برای اینکه از این مرحله گذر کنه و اونها رو دیگه نگنجونه در برنامه های خودش؟
حزب کمونیست چین در حال حاضر درگیر یک حافظه پردازی هستش و همراه با یک فراموشی گزینشی، فراموشی که اون گذشته نکبتبار و جانکاه رو باید به نوعی از خاطره ها بزدایه. فراموش نکنیم که 10 سالی بعد از اینکه حزب کمونیست به قدرت رسید، در گامی که ماوتسه‌تون برداشت به نام جهش بزرگ، قحطی به این کشور آمد از سال 1958 تا 1961 که بیش از 40 میلیون از مردم چین به خاک افتادند، و بعد از اون ما در دهه 60 انقلاب فرهنگی رو داشتیم که فجایع بسیار بسیار بزرگی رو به بار آورد. اینها باید از حافظه تاریخی چینیان کنار بره و همینطور این سیاست همگنسازی که از اون زمان تا به امروز جاری شده و چین تلاش میکنه چهره بسیار انسانی تری، مردمی تری از حزب کمونیست خودش برای جهانیان عرضه کنه. چرا؟ به خاطر اینکه برای جهانیان چین همچنان به عنوان یک حکومت توتالیتر مطرحی که داره دامنه در حقیقت این تمام خواهیش رو به عرصه جهان گسترش میده و در کنار نظام های توتالیتر خرد و بزرگ قرار گرفته.
شاید این سوال کمی دور از ذهن باشه ولی حالا میپرسم خیلی کوتاه اگه پاسخ بدید. در زمانی خاطرم میاد که اوریانا فالاچی وقتی با شاه ایران صحبت کرده بود یک قیاسی بین چین کرده بود شاه و گفته بود که در اصل ایران پیشرفت میکنه، اما چین رو قائل ندونسته بود به اینکه بتونه چین پیشرفتی رو به اون شکل در خودش ببینه. اما الان شاهد این هستیم با وجود حزب کمونیست چین پیشرفت قابل توجهی به هر حال کرده در سطح جهانی. این رو میخواستم ببینم شما چگونه بهش نگاه میکنید.
خب ما بعد از مرگ ماو تسه‌چون در 1976، دو سالی بعد از مرگ ماو تسه‌چون، شاهد یک چرخشی بودیم با به روی کار آمدن دن شاوپینگ و اقتصاد متمرکز دولتی دستوری که ماو تسه‌چون در حقیقت اون رو رهبری می‌کرد. کمونیسم دهقانی ماویی جای خودش رو به کمونیسم تازه‌ای داد که مبتنی بود بر اقتصاد بازار از 1978. در این کمونیسم در حقیقت سیطره حزب رو داشتیم، اما با تکیه بر در حقیقت راهکارهای سرمایه‌داری.
بله، سپاسگزارم از تورج عطابکی، استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند که ما رو همراهی می‌کردن و نگاهی داشتیم به صدومین سال تأسیس حزب کمونیست چین و تأثیراتی که این حزب داشته و به هر حال پیامدهایی که این صدومین سال برای چین و در دنیای بیرون از خودششه. از اینکه من محمد زرقامی و همکارانم رو در این مجله شامگاهی همراهی کردید سپاسگزارم. رادیو فردا همچنان ادامه داره، با ما باشید.